صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب ما به اصل مطلب رسیده بودیم، اون این که نشون بدیم عظمت قرآن از نظر بلاغت، و گفتیم که یه نکته که داشتیم گفتیم این خضوع اعراب بعد از اون قدرت فوق العاده‌ای که اونا داشتن، یعنی با همه اون اوجی که اونا بهش رسیده بودن از نظر ادبیات، چجور در مقابل قرآن خضوع کردن. بودیم مثال های زیادی تو این زمینه هست، یکیش همون قریش که بدترین دشمن های پیغمبر بودن به خاطر مصالح شما رو بعضا بهتر فهمیده بودن که حرف حقه. میدم پشت در خونه پیغمبر قایم میشدن که بشنون، و بعدم صبح به هم دیگه دعوا میکنن تو چرا اومدی، خب تو خودت چرا اومدی این حرفا. یکی دیگه هم مثال زنیم بخواهیم میگم مثال، اگه مثال ها زیادی یکی دوتا نیست، همه عرب ها گیر کرده بوده که چیه چه خبره. یکی هم لبید ابن ربیعه گفتیم که یکی از بزرگترین شعرهای عربی از اصحاب محلقاته، که بعد از که قرآن شنید گفت دیگه اصلا شعر ارزش داره، گفت شعرهای به اون قویی گفته ولی بعد رها کرده. من حالا یه مثال دیگه هم الان میزنیم، عتبه ابن ربیعه. این یه جور دیگه است، حالا بد نیست اینم بگیم، خیلی مثال زیاد، اما حالا هر یکی مخواستم با دویمی فرق بکنه. این عتبه ابن ربیعه پدر زن ابو سفیانه، یعنی پدر هنده، پدر بزرگ معاویه است. یه خودتون حساب کنید چه موجودیه. خب این از بزرگان بنی امیه است و یکی از اون سه نفریه که در ابتدای جنگ بدر، خب سه نفر از طرف کفار اومدن و سه نفر از مسلمان ها خواستن، که یکیشون همین عتبه خودش و برادرش و پسرشه که در مقابل حضرت امیر و حمزه و یکی دیگه از چیز بنی هاشم قرار گرفتن و هر سه اونا کشته شدن. البته عتبه تونست اون هاشمی رو بکشه ولی هر دوتا کشته شدن. خلاصه این عتبه هم آدم قوی بوده، هم خلاصه آدم باسواد بوده و شخصیتی بوده بین خودش بین قومش از بنی امیه هم هست. حالا این تقسیم بندی قریش آدم خوبه بفهمه تو این وسط، چون خیلی نقش داره تیم مثلا قریش. ظاهرن این کلمه قریش ظاهرن، چون هنوز معلوم نیست دقیقا قریش چیه، اسم کل قبیله بوده که اونجا حاکم بوده که تقسیم شده بوده به مجموعه از قبایل، چون خوب زیاد شده بودن، هر مثلا شاخه برای خودش یه قبیله شده بوده. بعضا میگن کلمه قریش از القاب قصی ابن کلابه که جد همه ایناست، وقت چون جد همشونه میگه لابد قریش یعنی او. جد اینو بدارم چهار و پنجم پیغمبر میشه، بقیه هم همه جور همه شو با چند نسل میرسن به قصی. خب بنی امیه هم بنی هاشم خیلی نزدیکن، خود هاشم و عبد شمس برادر دوقلو بودن که نوه قصه میشن یا حالا نتیجه قصه اینجوری. و رضا اینا همجور که بنی هاشم مدعی بودن اونا هم مدعی بودن، ولی خب در اصورت بنی هاشم قوی تر بودن، یعنی خود هاشم بزرگ قریش بود و بعدش هم پسرش عبدالمطلب، بعدش هم پسرش ابو طالب، بعد دیگه اسلام اومد دونه جور دیگه شد و حالا تا اونجاش قشنگ بنی هاشم مسلط بر همه بودن و بزرگ قوم از اونا بودن. و خب چون اینا از همه نزدیکتر بودن، بنی امیه از همه مهمتر بودن بعد از بنی هاشم. قبایل دیگه همشون خیلی مهم نیستن، یه قبیله خیلی مهمی دیگه از بنی مخزوم که حالا به خود بحث مفصلی درباره بنی مخزوم خواهیم داشت، که اینا هم خیلی مدعی بودن. بقیه قبایل قبیله ریز پیزه بودن، خیلی اهمیتی ندارن. این عتبه خلاصه از بزرگان بنی امیه است و خلاصه از بزرگان قریش به شمار میرفته. وقت اینم اومد که مثلا با پیغمبر حرف بزنه و پیغمبر رو نصیحت کنه که خلاصه دست بکش. اومد و خیلی هم مثلا دوستانه، اونایی که مثلاشون همشون با هم فامیلن، پسر عموان اینا، او که بزرگتره به اون که کوچکتره میگه برادرزاده من، و بعض وقت همسنم میگن پسر عموی من، برادرزاده من میگن، اصلا هیچ ربطی هم نداره، پسر عمو پسر عموی بادا پدر بزرگشه. مثلا به پیغمبر میگه یا ابن اخی، پیغمبر میپذیره، اشکال نداره، خوشون مثلا هم فامیلی و هم بزرگتره. گفت که تو از این نسب خیلی بالایی هستی و بنی هاشم خیلی محترام دارن و شخصیتن و خیلی از مثلا مقام های داخل مکمال اونهاست و خلاصه تو خیلی محترمی، همه چیزم خوبه، این چه کاریه که کردی؟ همه چیزو خراب کردی، هم خدایان قریش رو مثلا خراب و پست کردی، دینشون رو به هم ریختی، همه چیزو هم بین همه مردم تفرقه انداختی، تو هر خونه دعوا شده. چی میخوای؟ پول میخوای؟ سلطنت میخوای؟ ریاست میخوای؟ هر چی میخوای بهت میدیم و دست بکش از این کار، حاضری رئیست بکنیم، ملکت بکنیم، پول میخوای پول زیادی بهت بدیم که پولدار بشی. خب پیغمبر پولدار نبوده. و چی میخوای تو؟ یه چیزی بگو. پیغمبر گفت که خب یا ابا ولید، خیلی مؤدب باش حرف میزده، مثلا وقتی میخواد کسی مؤدب باشه یا ابا فلان میگن، یا ابا ولید. حرفت تموم شد؟ گفت بله. حالا من بگم؟ گفت بفرما. پیغمبر آیات قرآن خوند براش. بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من رب العالمین. خب تنزیل من الرحمن الرحیم، این زارن سوره سجده است یا هم سوره فصلت؟ احتمال حالا من یادم، بله سوره فصلت با حامیم شروع میشه. سوره فصلت خوند، یه مقدار از سوره فصلت خوند، رسید تا به آیه سجده و پیغمبر سجده کرد. بعد بلند شد و گفت هیچ، فقط قرآن خوند، هیچ کار دیگه نکرد. پیغمبر میفهمید، نیا کنم میگم اگه طرف حالیش بود، پیغمبر هیچ، فقط قرآن میخوند، میزد تو دهنش، بعد به خوندن قرآن ضربه میزده. میگم قرآن کار عجیب و غریب میکرده اینه. بعد بهش گفت قد سمعت یا ابا الولید، با سمعت، اون چی که شنیدی شنیدی، فانت و ذاک، این تو و این قرآن، این تو اون که شنیدی، حالا برو هرچی فکرت بکن. اصلا جواب او حرفا و من این پیشنهادا و تو چی هستی و به سلطنت بدیم پول میدیم، این حرفا میاد زد دودن، برو این قرآن ها ای قبول داری یا نه. وقتی برگشت این قریش گفتن ای وای، حطبه هم که برگشته اصلا قیافش فرق کرده، نکنه اینم تحت تأثیر قرار گرفته. خب تحت تأثیر قرار گرفته. گفتن بهش که ها یا ابا ولید، چی شد، چی کار کردی؟ اینم اومد گفت که آقا من یه حرف خیلی قوی شنیدم، این حرف اونقدر و این نه شعر، نه نکه ها، نه است، نه سحر، نه این مسخره بازی رو بذارید کنار، هیچ یک از اینا نیست، این حرف فوق العاده است، اصلا هیچ قابل قیاس نمیاد بگه یه حرف خداست، اینا اصلا یک ذره ایمان تو حرفش نیست. حالا بعد میبینیم ولید از خیلی بهتر حرف میزنه. ولی چی میگه؟ میگه اینو ولش کنید، بذارید بره جلو، اذیتش نکنید، ای به یه جای بزرگ میرسه، نه کنید فکر خودش میکنه، ای به جای عظیم میرسه، چون شما جلوش هم بگیرید فقط کمی تأخیر میندازید کارش، ولی این موفق میشه با این قدرت که ای داره، این موفق میشه و به یه جای بسیار بزرگ میرسه و بهترین افتخار برای شما درست میگن، ای به عظمت میرسه، به سلطنت میرسه، به یه جای بالای میرسه و این برای همه شما نونه. خلاصه اونا غیر از نونه ها به خود شد که فکر دیگه نمی کرد و آخرت که برای شما مطرح نبود. خلاصه بذاردش کارشو بکنه، فلش کنید و این به نفع همه تونه، فقط دفع دنیا براش مطرح بود. اما از حرفای پیغمبر متوجه میشه که این به چه عظمتی میرسه و اصلا قابل قیاس با تمام حرفا و سخنای دیگران نیست. اینا دو جا جنبه دارن، یکی او جنبه ادبی قرآنه که اینا از اول شک وارد میکرده به اینها، یکی دیگه هم خود مطالبه، یعنی اینا این فقط این حرفای به خوبی و به این جالبی از اخلاقیات و از حرفای به درد بخور نشنیده بودن، حرفای کنشان همش دریبری و بیهوده بوده. اینم یکی، حالا یه مثال از این مثال ها زیاد هست، کسانی که به پیغمبر حرف زدن و تحت تاثیر پیغمبر قرار گرفتن. خب حالا قریش میدیدن که پیغمبر به خودشون هم داره ضربه میزنه و از بین خودشون هم افرادی مسلمان میشن و هر کس تو خونش مسلمان داشته، دعوا و بزن و بگیر فایده هم نداشت، میدونستن فایده نداره، زن و شوهر یکشون مسلمان بوده، کافر دعواشون بوده، هزار تا اختلاف های عجیب و غریب. چه برسه به دیگران، میفهمید از جای دیگه هم که بیان همین مسئله است. اینا ترسیده بودن که ایام حج که میشه حالا چی میشه، مردم میان از همه جا میان. خدا کنید خدا انتخاب کرده مکه، یعنی بعد پیغمبر تو مکه باشه، مکه جای بین حضرت حج ناکن مرکز اساسی، همه هم معتقدن بین حج میان، همون حج ابراهیمی با بودن بت پرستی سر جاش مونده، یه ساخته شده، یعنی این مرور زمان اینو نگه داشته که پیغمبر بیاد و این کار بین عظمت رو انجام بده. حالا اینا چه بودن که ما چه کار بکنیم؟ اومدن پیش ولید ابن مغیره. حالا من بعد از این بحث ولید نمیدونم شب برسم یا نرسم، یه بحث مفصلی در برای ولید ابن مغیره، یعنی یه بخش کامل در برای ولید ابن مغیره است، چون یه آدم کلیدی و اساسیه توی قریش و تو کل قضیه. حالا اینجا مجبوریم اینجا بیارمش، حالا این مطلب نمیتونم تو بحث کلی خود ولید بگم. که ببین قریش وقتی مخصن جورجه های کاری بکنن میمیدن سراغ بعد یه بزرگی دیگه، میمیدن پیش ولید، اون که از اینجور آدم هایه. اومدن پیش ولید و با اون مشورت کنن که خدای خلاصه ما چه کار کنیم، فرد حالا حاجی ها دارن میان، اینا برن این پیغمبر حرف ها رو بشنون از پیغمبر، اونو مسلمون میشن، ما بیچاره میشیم. ولید گفت که ولید اومد سخنرانی کرد، همین حرف هم خودش زد که خلاصه وقت حج رسیده و هیئت‌های عرب هم دارن وارد میشن و از این صاحبتون یعنی پیغمبر و حرفای خواهند شنید و از الان باید خیلی جدی در برابر او مقابله کنیم. بعد چه کار کنیم؟ گفت ببینید اولین مسئله این که حرفاتون یکی بکنید، ما باید یه تهمت به پیغمبر بزنیم، هممون هم یه حرف بزنیم، اگه هر کسی یه چیزی بگه حرفمون همدیگه رو تکذیب میکنه، مردم میگن نه آقا اینا بره خودشون در باش دعواشون دعوا شده، نه دعواشون شده با این مثلا هر کی یه چی داره بهش تهمت میزنه، اما وقتی هممون نگردی شیطون بوده، خیلی آدم عاقلی بوده، هممون یه حرف بزنیم، همه بار رو لپس لابوده مسئله همه قریش دارن میگن، نه آدم عادی قریشن، برای همه عرب قریش مهم بودن. چرا؟ چون اینا مکه در اختیارشون بوده. خب وقت گفتن که خب چی بگیم؟ یکیه که همین حرفای همین تهمت ها رو گفتن، بگیم مثلا شاعره. خب یه بار نیا کن اینجا یه نکته داره ها، دو تا مسئله هست، یک وقتی مردم میان، مردم غریبه که اصلا پیغمبر رو نشنیدن یا هم شنیدن، خیلی کم کم سرصدا شده بوده، یعنی یه عده کمی، آخه درست ایام حج همه میمدن، غیر ایام حج هم مثل الانه ها همه میان، هر چه وقتی میمدن یه عده میمدن زیارت میمدن، خب لذا سرصداش در اومده بوده، تازه از خود قریش هم شنیده بودن، کم کم سرصدا پخش شده بوده که پیغمبر 13 سال تو مکه مونده، حالا 3 سال اول نه کسی نفهمیده، 10 سال پیغمبر تو مکه مونده، همه مردم شنیده، خب 10 سال همه چیز خبر پخش شده، تو هم به همه عربا فهمیده بودن، یه نفر تو مکه بین قریش از بنی هاشم پیدا شده و ادعای نبوت میکنه و قریش هم قبول ندارن، همه میفهمیدن. گفتن که خلاصه ولذا اینجا دو تا چیز برای مقابله با پیغمبر نکنی، چقدر شیطونی ولید، دقیقا شیطان در مقابله، همیشه اینجا یه قطب مقابله ها، هم میخواد یه جوری بگه که کلا سرشون نره، یعنی دروغ نگفت، یه دروغی بگن که مردم باورشون بشه. مردم وقتی از اینا یه تهمتی علیه پیغمبر میشنون میان، بین مردم عادی اینا کیان که نشستن بحث میکنن، میگیم قریش، یعنی بزرگان قریش، بلا بکه شهر بزرگ بوده و چقدر آدم توش بوده و همین اهل قبیله خو خیلی ها بودن، خیلی آدم، چند هزار نفر آدم بودن و جوان ها که اینجا نمیان، پیرمردان که رؤسای قبایلان که جمع شدن، همش ده نفر بزن جمع شد، بقیه همه مردم چی؟ آزادن بره خودشون که اثر کاری میکنه، همه هم یه چیزی شنیدن از پیغمبر، همه هم تحت تاثیر حرف پیغمبر قرار گرفتن و همه شون هم این 40 سالی که پیغمبر هیچ کار نمیکرد میدیدن و میفهمیدن که پیغمبر چه وضعیتی داره. لذا مردمی که از بیرون میان اگر اینا برن سر راه بیسن بشون تهمت بزن به پیغمبر، اینا میان تو از مردم عادی سوال میکنن، اینا میره خود به خود خونه این خونه اون خرگه جای میگیره دیگه، هتل که نبود تو خونه ها میرفتن نبود، از مردم میپرسن این کیه که اینجور میگن دربارش. مردم عادی حرف میزنن، مردم عادی براشون حرفا مطرح نبوده، همون که واقعیت هاست میگفتن. باید یه چیزی بگیم، باید میگم به اونا داره میگه یه چیزی بگیم که باور کردنی باشه، نه این مردم عادی خودمون تکذیبمون بکنن، این اولا. و بعدش هم که خودشون وقتی برخورد میکنن یه چیزی نباشه که خودشون باورشون نشه، میگه نه آقا معلومه که اینا دارن بازی در میارن سر ما، ولی این حرفی که دارن میزنن نیست. گفتن اب بگه مثلا شاعره، که خود تا حالا یه بیت شعری اصلا از دیگران نقل کرده؟ تا حالا شنیدید یه بیت شعر بگه پیامبر هیچ وقت شعر نکن که خودش نمیگفته؟ و همه گفتم از بس شعر رو دوست داشتن، همه شعر میخوندن، شعر دیگران حفظشون بود، قصیده ها حفظشون بود، پیغمبر یک بیت شعر نگفته بوده، حفظ نکرده، از دیگران حفظ نکرده بگه. آخه چی بگیم شاعره؟ یعنی چی بگیم شاعره؟ مهم نیست دروغ گفتن براشون، اما این فوری لو میره. این میان بین مردم میگه میگن همچی شاعری پیدا میشه، نه واقعا شعر رو شعر دیگران هم نقل نکردی، چیه که شاعره؟ خب تکذیب میشه. بعدم میان باش حرف میزنن، هیچ وقت شعر نمیگه، حرفاش میگن این شعر نیست، همه میفهمن، مردم عرب میگن بهت اون جو اون جوریه که ساخته شده. میگم اینها عرب ها الان نیست که مردم نفهمن، الان حرف عادی میزنن، خیلی فکر کنن شعره. باز دیدی همیشه مثل شعر بنویسن آخرش یه نیمچه قافیه داره، خیلی میگن شعر، چقدر خوب شعر گفته، واسه شعر نیست. خب اونجوری نبوده، واسه من اگه شعر غلط میگفته اصلا میداختنش دور. خب این اصلا شعر نیست، همه میفهمیدن شعر نیست. خب بیا بگن شعر، بگه خب که شعر نیست، معلومه داره دروغ میگه. بعد تا وقتی شو دروغ دیگه حرفاشون بی ارزش میشد، میگن خب ببینیم چه میگه. خب بعدش هم شاعر که بد نیست، خب گوش بده ما شاعر، خب ببینیم چه میگه شاعر. خب من از شعر دوست دارم، همه ضرر داشت براش که بگن شاعره. گفتم بگیم کاهنه. کاهن خب میدونید کاهنت یه چیزی بود که قبل از پیغمبر بوده تو اونجا و ظاهرا چیز خیلی جدی بوده، که حالا من گفتم اینو حالا اشاره بکنیم فقط، که قبل از تولد پیغمبر اجن نمیتونستن تا مقداری برم بالا، حالا نمیدونم آسمون چهارم یعنی چه، من نمیفهمم. خلاصه یه اطلاعات غیبی میتونستم به دست بیارن و یه افرادی با اونا در ارتباط بودن که به اینا میگفتن کاهن. اینها از اونا اخبار غیبی میشنیدن و بعدش هم حالا چهار تا هم روش بذاشتن و بره مردم به شکل مرتب میگفتن، مثلا خبر غیب میدادن. حالا غیبایی که حالا در یه حدی که اینا میتونستن یه اطلاعات بگیرن، نه اینکه اخبار غیب گذشته ها و آینده ها را بگن. خلاصه یه چیزایی میگفتن، بعض از حرفشون هم درست تر میومد، مثل منجمه امروز، اما یه کمی از منجم بهتر بود، یعنی یه اطلاعات واقعی داشتن. که بعد از تولد پیغمبر این حذف شد، اجنه دیگه نمیتونستن ارتباط برقرار کنن، رضا که هانه هم به طور طبیعی از بین رفت و تموم شد. خب اما هنوز بوده، هنوز ولو پیغمبر بوده اما هنوز بوده، هنوزی بعضا خلاصه دلشون نمید ول بکنن، یه چیزی بره هم میگم مثل مراجمه هم یه چیز دروغ میگفتن مردم هم باور میکردن. گفتن بگیم کاهنه. خب کاهن یه چیزی بی خود میگه، بازم نمیشد، بازم مردم تکذیب میکنن، خودشون میباشن حرف میزنن که کاهن یه روش های خاصی و حرکت های عجیب غریب انجام میدادن. دیدی مراجمه چه بازی دارن، همون هم همین بازی رو در میاردن و یه حرفای خاصی و مثلا یه چیزها و بله اینجور میشود. کاهن مردم میشناسن، همه جا کاهن بوده، کاهن که فقط تو قریش نبوده که. حالا من خواهی نه این کاهن نیست. بعد تازه کاهن هم خودش جاذبه داره، دافعه نداره بگن این کاهنه. مردم میگه خب بیام چی میگه، این چه کاهنیه که یکت همه را به هم ریخته؟ خب کاهن ما همه جا داریم، ببینیم چی میگه. رضا از هر جهت کاهن گفتنم فایده نداشت. گفتن بیایم بگیم این دیوانه است. گفت خواهیدی بی‌ربط‌ترین حرفی که شما میزنید، چه دیوانه ای، عاقل‌ترین آدم بین خودتون، همه هم میفهمن. شما برید تمام مردم شهادت بینید که عاقل درازی اصلا نبوده، تو بعضی کارها مشورت باش کردن بهترین کار رو کرده، همه تون میفهمید کوچکترین کار غلطه. میگفت این حرکت های احمقانه مثلا دیوانه هاره از این دیدید، کوچکترین چیز از او دیدید که بتونید بگید؟ خب مردم میفهمن، بعد خودشون میان باش حرف میزنن، یعنی مردم خودشون میفهمن و شهادت میدن که اینجوری نیست، به طور طبیعی شهادت میدن، میرن بین مردم آقا این میگن دیوانه از هممون عقل تره. خب نمیشه اینجوری گفت، بگیم و خودشون هم میباش حرف بزنن، عقل ترین آدم چقدر بارتب و ادب، حرف به خوبی داره میزنه. گفتن بیایم بگیم دروغگوه. خب آقا تمام مردم میفهمیدن بهش میگن صادق الامین، همین امین ترین و راستگو ترین آدم، اسمش این شده بود بین ما. چی بیان بگیم که اینه، اینم نمیگیره، بعدم باش حرف بزنن حرفه بی خوبی از یه دروغو که چی یعنی چه دروغو. گفت که اصلا هیچ از اینا نمیشه. رد کرد، رد خیلی دقیق و فنی و میفهمید که نکته ها کجاست و فهمید چی کاری نمیگیره. تنها کاری که میشد بگیره گفت، و این میبینیم دقیقا مشابه کار دیگرانه، که یعنی قدیمی ها هم درباره حضرت عیسی هم گفتن، درباره حضرت موسی هم گفتن، درباره همه انبیا گفتن ساحرن، سحر سحر سحر، چون یه چیز غیر عادیه، کاملا غیر معمول انجام میگیره. تنها بهانه ای که برای چیز غیر عادی دارن سحره، که آدم همه نمیفهمیدن که فرق سحر با معجزه چیه، که معجزه واقعیت او فقط چشم بندیه، من نمیفهمیدن مردم عادی. اردا این سحر میشد بچسبونی بشه. گفت خب میگیم سحره، نه اون قشنگ سحر میکنه افراد رو. ببینید سحر چی بوده، این نکته بوده، سحر یه واقعیتی هم توش بوده. سحر اصلش که چشم مردم سحر میکنه. گفت نه، این اصلا عقول مردم سحر میکنه. رضا زندگی رو به هم ریخته، دعوای زن و شوهری رو انداخته، دعوای برادر با برادر، پسر با پدر، تمام مردم به هم ریخته. این سحره، این یارو با اینقدر به پدرش احترام میکرد حالا باش دعوا شده. خب چرا؟ بخاطر که مجذوب سحر پیغمبر شده. همیشه برای همه انبیا تنها چیزی که میشد بگیره این سحر بوده. اینجا هم گفت آقا آخرش همینه. حالا این معلومی است حتی تاریخ خونده باشه، اصلا تاریخ نبوده او زمان که بفهمه انبیای گذشته باشون چجور مقابله میشد. ولی قشنگ خودش عاقلانه میگم، از که از عاقلترین افراد قریش این ولید بن مغیره، آدم بسیار عجیب و غریبیه. گفت که آقا تنها چیزی که ما داریم سحره، وقت به مردم هم بگید اینا بیان شون بگید سحره، اینا بیان بین مردم میگن آقا میگن یه آدمی ساحره، دعوا را مندازه بین مردم، مردم تأیید میکن آره اختلاف پیش اومده، شاید هم ساحر باشه، ولی حالا اینجور نمیگه یه باره یه ساحر شده و داره همه تفرقه مندازه بین مردم، نکه مردم تأیید میکردن. ولی همین بس بود که اینجور بگیم و ساحر خطرناکه، میگه ساحری که تفرقه مندازه یعنی خرابکاری، میگه ساحری که خوبه، ساحر میاد فقط بازی در میارن بده خوششون میاد و میرن، مهم نیست. اما ساحری که تفرقه مندازه و اینجور میگه روت اینقدر اثر میذاره که تا آخر همه تابعش میشی، یعنی سحرت میکنه، مثل اینکه بگیم هیپنوتیزم و اینجور چیزا که طرف همیشه تابع اینه، میگه برای همیشه تابعش میشی، نوکرش میشی، تابع پیغمبر میشدن دیگه و حاضر بودن فداکار و همیشه این تابعش میشه و فداکاری میکنه بدون اینکه حالیت بشه، تو مجذوب سحر او شدی. خب این خطرناکه، این درست یه تنها چیزی بود که خطرناک بود، سببش مردم بترسن از پیغمبر و نزدیک پیغمبر نرن. مردم عادی هم میتونستن اینو باور کنن، آره بعید هم نیست، چون میدیدن اختلافایی که پیش اومده. لذا اون بدترین کارو کرده با این گفتن سحر. و حالا جای جاش میبینیم که چجور قرآن با این درگیر میشه و جوابش میگه. مهم اینه که این اومد اینجور گفت و اینا هم قبول کردن و گفتن که خب باشه، ما میگیم که این سحره. و راه افتادن توی سر راه ها و بسادن هر کس از راه میرسید میگفتن آیا همچه ساحری پیدا شده و اینجور سحرتون میکنه، با حرف سحر میکنه، و بعد هم که سحر شدی کاملا مجذوبش میشی و برای همیشه تا آخر عمرت تابع او میشی، و بعدم بدبخت میشی، میری با بابات هم دعوا میکنی، با زنت هم دعوا میکنی که من اینم، یه چیزی دیگه میشه، اصلا دیونه میشی مثلا، یه جور خیلی بدی. خب واقعا مردم ترسنده بودن از این، اینا مردم هم باورشون شده بود که همچه چیزی. حالا ببین اینا چه کار میکردن، همین کار شروع کردن، مردم گفتن خیلی هم تحت تاثیر قرار میگرفتن، حرف پیغمبر رو گوش نمیکردن. اینا چیزای بازدارنده بوده که مقدار تاخیر انداخته این که اسلام پیش بره. حالا خب آخرش که نمیترسن کاری بکنن. حالا خلاصه پیغمبر 10 سال در مکه بوده، خیلی کم تاثیر داشته به خاطر همین کاری که اینا میکردن. یعنی اول دعوا و بزن و نمچه اینا میدن، اینا را فایده نداره، از این راه ها وارد میشدن و خب تا حدودی هم میتونستن اثر بذارن. حالا یک دوباره یه مثال میزنم، مثال خاص میزنم از یکی از افرادی که همینجور سر راه که رسیده اومدن باش حرف زدن، یه آدم خاص و آدم خاص خیلی بیشتر روشون تاکید میکردن. یه نفر به نام قفیل ابن عمرو الدوسی ظاهرا قبیله دوس، همین قبیله ابو هرره هم دوسی هست، همین قبیله اینه، یه قبیله عربیه خلاصه. این شاعره، این شاعر خیلی بزرگی بود و خب شعرهای خیلی مفصل داشته، شاعر خطرناک بود، گفتم میتون شاعر خیلی خطرناک بود به خاطر که اون زمان گفتیم تنها قدرت ادبیات بود. خب دیگه شاعر یعنی بلندگو، شاعر یعنی رادیو تلویزیون، یعنی روزنامه، یعنی هر نوع تبلیغات، یعنی شاعر، هیچ دیگه نبود غیر شعر. مردم شعر حفظ میکردن، هرجا میگفتن و این شعر اثر داشت، هر چی گفته این حرفا اثر داشت. ولذا شعر خطرناکترین و مهمترین چیزی بود که زمان بوده. شاعر هوای شعرا رو همه داشتن. اینم اومده ای طفل اومده حج، از را بیرسه جمع میشن دورش، خیلی جدی که آقا اینجور خطرناکه و یکی بین ما پیدا شده و مردم سحر میکنه، از حرفا حواست باشه، پدر و پسر رو، برادر و برادر و زن و شوهر دعوا را مینداخته، خیلی ما رو گرفتار کرده، حواست باشه. میگه اینقدر اینا بر من تاکید کردن که من ترسیدم واقعا، تو گوشم یه چیزی گذاشتم که اصلا نشنوم، فکر کردم خب واقعا بعد یه همچه چیزی باشه. اونا میترسیدن که این مسلمان بشه، ما این هم ترسیده بود از حرفای اونا. میگه که اومدم، خود طفل میگه من وارد مکه شدم و گوشم محکم بسته بودم، ولی خب در صورتی که می صدا می شنیدم پیغمبر رو دیدم، فهمیدم این اونا حالا چجور رو قبلی بعدی بعضی گفتن آخه قیافه پیغمبر اینقدر گیراست، اینقدر جاذبه داره خودش، اینه که این میگن این آدم تفرق انداز، آدم خرابکار، آدم مثلا توته، اگر اینجوری نیست حرفاش هم یک کمی میشه، اون حرفای گوی و حرفای قشنگی در میسته. یه برای من بخواهم خودم گفتم که وای بر تو یک شاعر بی بزرگی هستی، همه از شعر تو استفاده میکنن، تو از حرف میترسی؟ تو اصل سخن مال خودته، تو از سخن یک کسی دیگه میترسی؟ به ترس داره، تو که میفهمی، تو که حرف میفهمی، تو که خوب و بد حرف ها میفهمی، تو هر شعر ببینی میفهمی که خوبی یا بد هر حرفی شعر غیر شعر، خب تو میفهمی شعر یعنی چه؟ حرفشو گوش کن، اگه حرفش بی ربط بود بیا بگو هم که بی ربطی، اصلا خرابش هم بکن، اگه حرفش خوب بود دیگه. خلاصه داخل یه آدمی که یه کمی عقلش برسه و اینجور بکنه خوبه، بعضم عقلش نمیرسه تا میگه میرفته، نه 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 این خطرناکه و میرفته. خلاصه اینا رو از گوشش در میاره و حرف پیغمبر رو میشنوه، ببینه نه آقا این حرف چیز خیلی عظیمه. میاد به پیغمبر میگه که آقا میشه مثلا بعد از ظهر، که مثلا شب یه وقتی دیگه، چون میفهمیدید توی مثلا نمیدونم حالا دوباره کعبه یا اون جایی که خیلی شلوغه اونجا نمیشه، میان و مزاحم میشن، بعدن بیای به من بگی. گفت باشه. قرار گذاشتن یه جایی و بعدن اونجا اومد و پیغمبرم اومد. گفت حالا هر چی داری بگو. پیغمبرم اون اسلام رو عرضه کرد، یعنی گفت اسلام یعنی این اصول دین رو، یعنی گفت اصلا من چی دارم میگم، چی دارم اساسا. و بعد قرآن خود، حالا دیگه نمیگه اینجا که کدوم آیات خواهر، بعض جا هم میگه آیات خواهر، یه مقدار از آیات قرآن خوند، دیدم بهترین حرفی که تو عمرم نشنیدم اینه، شعر و مهر و اینا رو همه رو بریز دور، و یه شاعره میفهمه، همونجا فوری اسلام میاره. گفته آقا تموم شد، من مثلا معلوم اینا چشونه که اینجور میکنه، اینا نمیخوان مصالحشون اقتضا میکنه حرف بزنن، میخوان مردم هدایت بشن. مسلمون شد و رفت تمام قبیله دوس رو هم مسلمون کرد. این همون تنها چیزی بود که قریش ازش میترسید، یه نفر که اینجور میشد میرفت همه قبیله رو مسلمون میکرد، اونقدر حرفا ارزشمند بود و اینقدر متعالی بود. حالا میگم به حالا اینجا یه کمی هم قاطی میشه، همش هم قدرت ادبیات نیست، دوتاش با همه، هم ادبیات هم خود اطلاعاته، همش با همه. ولی چون مردم از در ادبی کای بودن، او ادبیات او شوک اول رو وارد میکرد، بعد طرف آماده میکرد که او حرفای حق و مرتب و درست و هدایت ها و اخلاقیات با ارزش و اینا رو بشنوه، حرفی که تا حالا نشنیده بوده، همش چرت و پرت، حتی شعر چرت و پرته، حرف حق و مرتب رو نشنیده بودن، میشه وقت دیگه کاملا تسلیم میشدن و میپذیرفتن. ظاهرا دیگه وقت تموم شده، نه دو دقیقه است. خب حالا این دو دقیقه من یه نکته آخری بگم از این موضوع، که قریش باز هم درگیر میشد اما پیغمبر برای که جلو پیغمبر رو بگیرن، اینا هر کس میومد بهش میگفت آقا نذار نشنی این قرآن ها، ای که بهش میگه قرآن این حرفایی که میزنه نشنی این خطرناک ها، به همه میگفتن و اگر هم شنید دیدی که داره میخونه سر صدا بکن تا نشنوی. در غیر از که میگفتن این دو گوشن میخواد او خواستم که الان نبوده چی بزنه کرد دست به سرسال داده خودشون تا پیغمبر شروع. پیغمبر هم هر وقت یه عده میمدن تو مثلا بغل کعبه خیلی وقت اونجا منتظر مردم بود، میمدن تا میمد شو قرآن بخون سر و صدا میکنن، سوت میزدن، کف میزدن، شعر بخون، دریوری میگفتن، حرفاوی بی رب که حاجی ها حرف پیغمبر رو نشنون. قرآن به این اشاره کرده وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران، به مردم گفت نشنوید این قرآن، اصلا نشنوید خطرناکه، ولغو فيه، حرف لغو بزنید، دریوری سر صدا بکنید که شنیده نشه، لعلكم تغلبون، اگر میخواد پیروز بشید برین باید نذارید کسی اینو بشنوه. دقیقاً مثل حرفایی که آقایون الان میگن حالا که حرف شیعه ها رو نشنوید که کتب ضلاله، دقیقاً همون حرف نشه، اصلا نشنوید، بشنوید گمراه میشید، همونه. والسلام عليكم ورحمة الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل